بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 263 مورخ 19/7/91.
نمیشه خودش گفت در همه موارد رخصت یا عزیمه، باید نگاه کرد جمع با سایر ادله کرد، جمع با سایر ادله. ولی چون در مقام امتنان ما نمیتونیم حتما عزیمت رو برش باز کنیم، همونی که در لاحرج هم گفت، در بعضی از موارد اگه ملاک اضرار به غیر دلیل داریم حرام لا ضرر میشه عزیمت، اما مواردی اضرار مالی به خود آدمه دلیل داریم در عبادات تحملش درسته و در سایر موارد اشکالی نداره، رخصت عزیمت نیست. کسی دلش میخواد منزل 5 میلیون تومانی شه به یک کسی به 30 میلیون تومان بفروشه، شما نمیتونید به لا ضرر تمسک کنید، بگید لا ضرر عزیمته، این موجب ضرر بر خودش میشه، پس معامله باطل است. نه خیر، همین چیزی نیست. اون چه هست امتنانا برداشته شده، اگه کسی منزل 5 میلیون تومانی شه به 30 تومان فروخت، عالم نبود بعدن فهمید، دلیل خواستن نداشته باشی، ممکنه کسی به لا ضرر تمسک کنه، خیار قبل رو ثابت کنه مثلا، اگه بگیم مثبت حکم است. اگر در مقام امتنان است لابدیت ازش استفاده نمیشه. همون حرفایی که در لاحرج هم وقتای اشاره میکردیم و میگفتیم حضرت امام بعضی نسبت میدن که میفرماین لا ضرر لاحرج عزیمته، نه عزیمت نیست، رخصت در حقیقت. هر جا دلیل خاص داشته باشیم که جبران هست دیگه امتنان معنا نخواهد داشت. خب نه خیر، اونجا مجوزی نداریم، نه اینجا نص خاصه میگه کار رو بکن، برو آب وزور با 100 برابر قیمت بالاتر بخر، به خاطر اینکه در قیامت اینشین میشود. اونجا نست خواست نست خواست نداشته باشیم نمیشه. بله. طائفه اول مجبل نبود، دقت کنید، ما گفتیم طائفه اول دلالت بر صورت استقرار میکنه، اما بالمطابقه اما به قیاس اولویت، به خاطر اینکه طائفه اول یا موردش کسی است که حج بر او مستقر نشده، پس مورد استقرار رو به طریق اولا شامل است، و یا موردی است که حج بر او مستقر شده شیخ کبیر، پس بل مطابقه داله بر صورت استقرار میکنه، اما صورت عدم استقرار رو شامل نمیشه، چون دو احتمال بود. نمیتونیم احراز ظهور کنیم. صورت استقرار رو به مفهوم اولویت یا بل مطابقه شامل است. بلا شکیر قبلا هم بیان کردیم در صورت اول توضیح دادیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته هشتم در بحث استناب این است که در صوری که واجب است انسان نائب بگیره، آیا استناب از میقات کافی است یا نباید نائب رو معذور از وطنش بگیره؟ چون حداقل از نظر قیمت هم تفاوت میکنه، حج میقاتی با حج بلدی بالاخره متفاوت از نظر ارزش و قیمت و محاسباتی که دارن. حالا معذور میخواد نائب بگیره، آیا نائب رو از میقات بگیره کافی است یا باید از وطن نائب بگیره؟ از حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماین و فی کفایت الاستناب من المیقات اشکالون و این کان الاقرب و الکفایه طبق بعضی از نسخ تحریر الوسیله و این کان الاقرب عدم الکفایه طبق نسخهی که تفصیل الشریعه از تحریر الوسیله نگاشته است. خب از این عبارت استفاده می شود حضرت امام ابتداءً در استنابه از میقات اشکال دارند. می فرماین دو احتمال است، ولو اقرب کفایت استنابه از میقات است، چنانچه بعضی از نسخ تحریر اقرب عدم کفایت از میقات است، چنانچه بعضی نسخ دیگه تحریر، ولو به نظر ما این نسخه عدم الکفایه باید اشکال داشته باشه، یعنی الاقرب و الکفایه باید باشه. دقت کنید، وجه اشکال این است که من جانب در جای خودش ثابت شده اون چه که بر انسان واجب است اعمال حج است که با احرام شروع میشه، استناب و نیابت هم که بدل اضطراری است. قاعده داریم البدل لا یزید علی المبدل، بدل نمیتونه بیش از مبدل باشه. بر من حج از میقات واجب است اما نائب گرفتن از وطن واجب باشه، این زیادی بدل از مبدل این هم معنا نداره. من جانب آخر ممکنه کسی احتمال بده که یکی از روایات طوائف اربعه که روایت طائفه سوم است ظهور داره در این که وجوب استناب از وطن است. ثم یبعثه مکانه، مثلا اینجور معنا بشه که از جای خودش کسی رو بفرسته، از وطن خودش کسی رو بفرسته. لذا تردید ایجاد بشه برای فقیه که آیا میتوان اینجا گفت استنابه باید از وطن باشه. ظاهرن هیچ اشکالی در این که استنابه از میقات کافیست به نظر ما وجود نداره. والوجه فیه این است که قاعده اولیه میگه استنابه از میقات کافیست، روایات باب هم بر خلاف این معنا دلالت نمی کنه که ما دست از قاعده اولیه برداریم. مفاد روایات این است تهیه مقدمات کند یک کسی رو بفرسته به جای خودش، نه از جای خودش. ثم یبعث مکانه، یک کسی رو به جای خودش بفرسته، یک کسی بره حج به جایی انجام بده. نداره ثم یبعث من مکانه که بگیم بعث باید از وطنش باشه، از اون جایی که حج وجود داره، احتمالش هم توی روایات نمی رود. لذا نتیجه این که بلا اشکال استنابه از میقات کفایت میکنه. نکته نهم بفرمایید. نه، مقدمات حج وجوب غیری داشت، وجوب نفسی که نداره که. مقدمات حج وجوب غیری داشت. الان اگر این آقایی که وطنش اینجاست از اینجا حرکت کنه بره به چین، درست؟ از اونجا میتونه بره به مکه، آیا واجب نیست از اونجا به مکه بره؟ چرا واجبه؟ برای چی؟ به خاطر اینکه اون چه که مهمه اینه که به میقات برسه. لذا گفتیم اگه کسی رو بیهوش کردن، اصلا قصد رفتن به حج هم نداشت، بیهوش کردن از اینجا برداشتن بردن مدینه، چشماشو باز کرد دید تو مدینه است، سایر شرایط رو داره، آیا اتیان حج برش واجب نیست؟ و اگه حج انجام داد ذمه‌اش بری نشده؟ نه، هر جا که حج نداره، هر جا که حج واجبه بله. اگه حرف مرحوم آقای حکیم رو بزنیم که وجوب نفسی داره، لله علی الناس حج البیت، یعنی التوجه الی البیت، لذا رفتن به خانه خدا هم یه واجب است جز اعمال حج و حرفیست، اما او رو ما در جای خودش توضیح دادیم که اصلا لله علی الناس حج البیت معناش این نیست. روایات مختلف هم تفسیر میکنه آیه کریمه رو. لذا وجوب نفسی نداره رفتن از اینجا، از اینجا رفتن وجوب نفسی نداره. اون چه واجبه این آدم خودش اونجا برسونه. خب حالا اگه کسی همونجا هست، اگه کسی شیعه مدینه هست همونجا هست، چه دلیل داره برای این که من نتونم اون رو نایب بگیرم برای این که اعمال منو انجام بده؟ اون چه بر من واجبه اینه که از میقات محرم بشم. حالا اگه کسی همونجاست میتونه از میقات محرم بشه، واجب من آن است و هم میتونه انجام بده، من دلیل برای که بدل زائد بر مبدل باشه، بدل اضطراری. بر من واجب حج از میقات، اما نایب رو باید از وطن خودم بگیرم، این دلیلی برش نیست. توهم ثم یبعث مکانه است، به جای خودش بفرسته، یعنی به جای او کسی عمل رو انجام بده. این روشن دست و عرف بدید، کسی که عربی میدونه ثم یبعث مکانه یعنی کسی رو به جای خودش بفرسته عمل انجام بده، از کجا بفرسته؟ از وطن خودش. در این عبارات نخواهد بود. نکته نهم این است که آیا جایز است که نائب زن باشه ولو منوب عنه مرد باشه، یا نه مطلقا نائب باید مرد باشه، چه منوب عن زن باشه چه من، نسبت داده شده به بعضی از فقها که برخی این چنین گفتن که نائب حتما باید مرد باشه، اینجور استدلال کردن که در روایات باب آمده فلیجهز رجلن ولیبعثه مکانه، یه مردی رو تجهیز کنه به جای خودش بفرسته. ظاهر امر دخالت رجولیت است در حکم، لذا بگوییم نائب حتما باید مرد باشه. این بیان و این قول مبتنی بر این بیان قابل پذیرش نیست. وجهش این است که این کلمه رجل که در روایات در سوالها زیاد به کار میره، در بسیاری از موارد ظهور قوی داره در شخص و فرد، خصوصیت رجولیت لحاظ نمیشه، اصطلاح شده است که گفته میشود رجلون فعل کذا، یعنی شخصی، یعنی فردی. خصوصیت رجولیت در مقابل انوثیت خلاف ظهور کاربرد این کلمه است، لذا اگر خصوصیت رجولیت بخواد استفاده بشه باید به مناسبت حکم و موضوع یا قرینه یا آخری باشه، مخصوصا در ما نهنفی که دلیلی هم داریم که کاملا اطلاق داره و شامل مرد و زن میشه، صحیحه حلبی، فلیجهز من ماله سرورتن لا مال له، تجهیز کنه از مالش سروره ای را، سروره اطلاق داره، چه زن باشه چه مرد باشه. بله؟ نه اب نداره، اون دیگه همون عنوان لهو چطور سرورتن لا مال له، به شخص سروره، هویت سروره فراوان داریم اینجوری که این به کار می رود و روشنه. بالاخره ای اصلا به نظرم جای بحث نداره. بله؟ خب مثبته اینن وحدت حکم نیست. نه خیر، اتفاقا دقت کنید، ما در همین دو روایت میگیم، یک جا میگیم وحدت حکمه، یک جا نیست. اگه عمل منه میشه وحدت حکم، اما اگه نیابت غیر از وحدت حکم نیست. یک جا میتونه بگه مرد نایب بشه، یک جا میگه مطلق ضروره نایب بشه. اما اگه عمل من باشه میشه وحدت. یک حج بر من بیشتر واجب نیست، عمل من میشه وحدت. نه اصلا اولا ظهور نداره رجل تا اینکه شما بگویید ظهور در ذکورت داره اینجوری، نه فرض دیگه فرضش جا نداره. مثل منزوحات بئر، رجل نزح البئر و فقیهی فتوا میده میگه اگه مرد از چاه آب کشید پاک میشه، اما اگه زن از چاه آب کشید پاک نمیشه. به چه خاطر؟ به خاطری که در روایات داریم رجل نزح البئر، وقت صاحب جواهرم بعد امثال اینجا که میرسه یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه اعاذ الله فقهنا عن امثال هذه الخرافات. اینم جواب درست قشنگ صاحب جواهره، میگه دیگه این جمود و اینجور این دیگه عرفی نیست بالاخره، لذا مسئله قابل چیز نیست دیگه به نظر. خب حجی ان دلالتش تمام، سندش تمام نیست. بررسی کردیم در سابق، اشاره هم کردیم روایت امرئه خصعمیه بعضی تمسک کردن دلالتش تمام، اما سند اون روایت امرئه خصعمیه تمام نیست. ای فلیجهز رجلا، یعنی کسی رو بفرستد. روشن مناسبت حکم موضوع، ظهور کلام رجل در شخص است. اگر بخوایم رجولیت در مقابل انوثیت استفاده کنیم خلاف ظاهره به نظر ما، احتیاج به قرینه داره. لذا حتی در بحث ادله تقلید اونجا ما یه حرفایی داریم که حالا در جای خودش باید گفته بشه. بله نه دیگه قید قاله، اگه دخالت داشته باشه این خصوصیت، یعنی حداقل بعضی از آقایون فتوا میدن حداقل اگه منوبعاً مرد نایبش احتیاط واجب اینه که مرد باشه، خب این استفاده نمیشه. شخص همینه، شما روایات رو، شما صدها روایت رو بیارید در شک، در عدد رکعات، در باب صوم، در جاهای دیگه رجلون فعل کذا، رجلون فعل کذا، یعنی شخصی. معناش این نیست که حتما مرد، لذا این خصوصیت اقتضا میکند پس اگه زن شک بین دو و سه کرد بنابر اقل نگذاره یا بنابر اکثر نگذاره. مثلا هازا تمام الکلام در نکاتی که در رابطه با مبحث وجوب استناب از حی معذور بیان شده است، و با ذکر این نکات این مسئله تمام میشه. مسئله بعد، اگر شخصی حج انجام آغاز کرده، حج رو بعد از احرام از دنیا رفت، و از حجش چگونه است که خواهد آمد؟ فوریت روشنه، ولو بعضی اشاره کردن ادله ظهور در فوریت داره با حکم قرائنی. اگر حالا خواستید بعد متعرض بشیم. بله تحریر، بله نکته دیگری داره، ولی ظهور ادله در فوریت جای شکی نیست. خب اجازه بدید چند دقیقه ایره که فرصت است و روز آخر بحثم هست، ما یه عرایزی را عرض بکنیم و بعد خداحافظی هم بکنیم از دوستان. که خب در روز بسیار مقدس و ویژه‌ای هستیم، روز 23 ماه ذی‌القعده، که به قولی شهادت امام هشتم علیه السلام و حداقل اگه شهادت هم نباشه روز زیارتی مخصوص امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء هست. گاهی بنده عرض کردم که حالا این رو مقدمه میگیریم برای عرایضی که میخوام عرض کنم. خب ماه رمضان گذشت، لیالی قدر بر ما گذشت، بالاخره اگه کسی کاری کرد و وضعی برای خودش درست کرد یا نکرد، اون ایام گذشته است. ما الان در ایام اخیر ماه ذی‌القعده هستیم و آغاز ورود به دهه اول ماه ذی‌الحجه. هم ماه ذی‌القعده ماه عجیبی است، در بعضی از روایات داریم موقع و اجابت دعا عند الشده، این ویژگی ماه ذوالقعده است. آدمایی که گرفتارن، آدمایی که چالش های مختلفی تو زندگی دارن، موقع و اجابت دعا عند الشده ماه ذوالقعده است. خب از این ماه هم چند روزش بیشتر نموند. دهه اول ماه ذوالحجه هم که یه وقتی عرض کردم دیگه، این دهه هم دهه عجیبی است. اصحاب خودشون آماده میکردن، اصحاب پیغمبر و اهل بیت، برای ورود به این ده روز ماه ذوالحجه. هرچی میگذشته به یوم الترویه و شب عرفه و روز عرفه که دیگه اوج وقتیست که انسان میتونه خیلی کسب فیض کنه و یک آمادگی هایی برای خودش پیدا کنه. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، خودتونه در مقام این نسیم ها قرار بدید. خب حالا در این ایام چه کنی؟ بحث ادعیه هست. امروز زیارت امام هشتم علیه السلام من القرب و من البعد راجح است. دهه ذوالحجه اعمال خاص خودش رو داره که همه به جای خودش محفوظ. یکی از نکات مهمی که آدم باید در این ایام بهش توجه کنه آسیب شناسی معنوی است. ببینید دوستان، گاهی با هم گفتگوهایی که میکنیم به بعضی از دوستان عرض میکنم که خودمونه باید آسیب شناسی علمی کنیم، ببینیم خلأهای علمیمون کجاست، برطرف کنیم تا یک شاکله علمی درستی داشته باشیم. سوالم اینه، اگه در مسائل علمی ممارست لازمه، اگه در مسائل علمی مرتب بازنگری لازمه، مرتب لازمه ببینیم چیکار کردیم خلأهامون رو جبران کنیم، آیا در مسائل معنوی، آیا در مسائل اخلاقی، آیا در مسائل رفتاری آسیب شناسی لازم نیست؟ لازم نیست برگردیم به خودمون ببینیم وضعمون چجوریست، مشکلاتمون کجاست، این مشکلات چجوری میتونیم برطرف کنیم؟ و وای به حالمون اگه اصلا توجه نداشته باشیم که مشکلی داریم. این که خیلی عجیب و غریبه، آدم اصلا توجه نداشته باشه که مشکلی داره، فکر کنه همین روش. خب آسیب‌های رفتاری و سلوکی برای هر طائفه‌ای وضعیت خاصی داره. آسیب‌های اخلاقی و رفتاری یک رفتگر، یک بنا، یک قصاب، یک پزشک یه نوع آسیب هاست. آسیب‌های رفتاری یک طلبه یه نوع آسیبه. و اگر اینا رو بتونیم دقت کنیم، بفهمیم و سعی کنیم این آسیب‌ها رو برطرف کنیم. من به یکی دو تاش حالا به مناسبت اشاره می‌کنم که اول از خودم گرفتار. از وقتا دوستان اصرار می‌کنن نکته‌ای گفته بشه، از اول ماه ذوالقعده یکی از رفقا اصرار می‌کردن. بهش میگفتم فلانی من میدونم تأثیر نداره چون خودم عمل نمی کنم، فایده نداره، ولی من از آلک حالا بگی نمیدونم، از کرم خودم گرفتارم، این جای سجاد آب کشیدن نیست و حرف روشنیه. بلاخره ببینید اولین آفتی که هست دوستان، ما طلبه ها همه کارهامون یه لون مخصوصه، همه کارهامون یه اعتبارات شرعیه است که اون اعتبارات اگه منتسب به شارع نباشه تشییزی ارزش نداره. ما مثل اون بنا نیستیم، گچکار نیستیم، میگه این کارم درست انجام میدم هر جور باشه، این دقیق شکیل خونه رو گچ میکنم مرتب دست طرف میدم، بعدم پولم میگیرم میرم دنبال کارم. ما از وای بسم الله مون تا تای تمتمون دخیل با اعتبارات شرعیه ای. اگه درس میگیم وضعش اینه، اگه درس میخونیم وضعش اینه، اگه یه مؤسسه میریم کار میکنیم، باز کارمون چیه؟ یا روایات این بر اون بر میکنیم، یا یه مسائل شرعی رو، یا یه مسائل فکری عقائدی رو، بالاخره هر کاری که طلب انجام میده، یا اگه تبلیغ میریم، اگه برای مردم حرف میزنیم، اگه سخنرانی میکنیم، اگه نماز جماعت میکنیم، اگه مقاله مینویسیم، هر کاری که میکنیم لونش اعتبارات شرعی است. این نکته را که عرض میکنم دوستان، ما تو سراشیبیم، شما صعودی در نظر سلمی. من به جد عرض کنم نقد عمر باختیم به این نکته. حالا فهمیدیم، ای کاش زودتر میفهمیدیم. حالا فلجمله فهمیدیم، ای کاش زودتر اینو میفهمیدیم که دوستان، برادران، رفقا، اگر در اعمال و رفتار و مشیمون لونی از انتساب به خدا و پیغمبر و اهل بیت بود، عملمون فایده داره. و الا بدونید علامه دهر بشه. انواع مشکلات فکری را حل کنید، مشکلات اعتقادی را حل کنید، به هر جایی برسید اول اسمتون هر پسوندی روتون بگذارن، اگر انتساب به خدا و پیغمبر و اهل بیت و اخلاص نباشه هیچ فایده نداره. همش هوا هم منصوراست. آدم بره یخچال مبادله کنه، فرش مبادله کنه، میخواد اینجور نباشه، بهتر از اینه که بازی کنه با امور شرعیه. یعنی از راه بازی با امور شرعیه بخواد اعتبار ظاهری برای خودش پیدا کنه. عرض کردم یه وقتی اونقدر این جمله برای من سنگین بود، مرحوم آقا علی معلم 60 سال با امام اینجوری بود، آدم عجیبی بود. لحظات آخرم حاج احمد آقا پرسیدم در عمره، گفتن آره همین جور بود. امام چشماشونو باز کردن، فرمودن آقا علی رو برسانیم. با هلیکوپتر از دامغان آقا علی معلم رو بردن پیش حضرت امام. آدم اینجوری بود. یه وقتی یک جمله گفت اصلا تکان داد من، گفت فلانی چقدر بده. یک طلبه بیاد تو زندگی طلبه ای خودشو از خیلی چیزا محروم کنه، مگه اینجوری نیست؟ از خیلی چیزا خودمونو محروم میکنیم، از لذات دنیوی غیره غیره، تمام زحمات رو بکشه، محرومیت خودش بکشن، زن و بچهش محرومیت بکشن، وقت او ته دلشو که بشکافی نکته باشه، درس میخونم تا بشم ثقت الاسلام، بیشتر میخونم بشم حجت الاسلام، بیشتر میخونم بشم حجت الاسلام و المسلمین، بیشتر بخونم آیت الله، بیشتر بخونم به جای دیگه برسم، آخرشم آرزو کنه که مردم بیان آب دهن و آب بینیشونه به دستی بمالن. نهایت آرزوش این باشه که بیاد دست اینو ببوسه، خم میشه دست ما رو ببوسه، یعنی آب بینی و آب دهنش میخواد تو دست ما بذاره. این میارزه برای آدم؟ حسابشو بکنیم این امر اعتباری قد ارزش داره که من یک عمرم رو بگذارم، همه محرومیت ها رو بکشم، نهایت آرزوم این باشه که یکی بیاد آب دهن آب بینیشه به دست من بماله. حواستمون جمع، اگه در این محرومیت کشیدن ها، در این زحمت ها، در این منبر رفتن ها، کلاس رفتن ها، سخنرانی کردن ها، القاب و پس رو و پیش رو ها، اگه یه کاری کردیم که شد این دل متوتن بشه که خدایا برای توی، برای اهل بیت بقیهش هیچی، آخرش خسارت نمیبینیم، ولی بدونید اگه مسیر مسیر دیگری باشه، آخرش نرسید به اون مسیر، تمام دنیا پیش چشمتون تاریکه، همش به گذشته نگاه میکنید، ای وای همه زحمت کشیدم آخرش چی شد، هرچی منتظرم یکی نمیاد بینیشو به دست من بماله. وقت بر میکرده میده تمام این وقتش تلف شد، احساس خسارت بزرگ میکنه، وقت چشماشو باز میکنه مثل کسیست که همه سرمایهش و همه زحماتش ازش گرفتن چی بهش ندادن. اما اگه از اول نگاهش یه نگاه دیگه باشه، با همه تومانینه، با همه آرامش میگه در راه مکتب اهل بیت قدم برمیدارم، زحمتمو میکشم، تلاشمو میکنم، همش آورده است. وقت لحظه به لحظه زحمتش میشه آورده، میشه مکتسب. وقتی که دنبال نتیجه لازم نیست باشه، خودش نتیجه میشه. یک کلمه درس میگه میشه نتیجه، درس میره میشه نتیجه، به یکی تعلیم میده میشه خودش نتیجه، سخنرانی میکنه همون میشه نتیجه. لازم نیست دنبال باشه چشمشو به آن سوی دور بدوزد که چه بشود. نه، هر آن چه میشود شده است. عرض میکنم این روحیه‌رم نمیشه یک وقت به دست آورد. حالا باشه چند سال دیگه انشالله کار. نه، اینجوری نیست. اگه از الان توطین نفس کردیم، وقت ببینید اونایی که کار میکنن، شیخ انصاری از دنیا میره، 17 نفر از شاگردای مبرزش روز بعد از فوت مرحوم شیخ دور هم مینشینن. آقا شیعه احتیاج به رئیس داره، باید یکی را از خودمون رئیس انتخاب کنیم. گفتگو میکنن، میرسن با آمیرزا حسن شیراز، به مجردی که دیر آمده بهش اعلام میکنن، مثل زن بچه مرده میشینه گریه میکنه. میگه من چیکار کردم که این بلا رو داری سر من نازل میکنه؟ من چیکار کردم؟ خطاب میکنه به مرحوم آمیرزا حسن نجم‌آبادی تهرانی، میگه من شهادت میدم تو از من اعلمی، چرا این بار رو دوش من داری میندازی؟ شما رو به خدا ببینید. وقت بنده یه طلبه میرم روستا، یه طلبه دیگه هم آمده اون روستا، احتمال میدم که منبر او بگیره، چه بلایی سر او میاد؟ چکار میکنم؟ یه جای کار میکنم، یکی دیگه میاد، احتمال میدم که آقا پاشو جای پای من بگذاره، چکار میکنم؟ دو کلمه درس میگم، احتمال میدم یکی بیاد دست بالای دست بسیار است بالاتر از من بشه، چکار میکنم؟ میخواییم آمیرزا حسن شیرازی بشیم، باید از الان کار کنیم. اینجور نیست که بگیم بله نه وقتش اینجور. این یک نکته که عرض میکنم، این توجه کنیم نسبت به اعمالمون. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که حساسیت نسبت به گفته های دیگران نداشته باشیم. به چه معنا؟ دنیای عجیب و غریبی است. با آدم میان میگن فلانی برای تو اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، در این صراط کم کم میایید میفهمید بنده چه عرض میکنم. ما لازم نیست که یک کسی یه نکته برای شما گفت، این نکته رو گوشه دلتون داشته باشید تا 10 سال بعد همه همت و تلاش دونین باشه که فلانی هم چه حرفی زده، من باید اونو بکوبم، من باید از میدون به درش کنم. آفت بزرگی که ما طلبه ها رو هرچی بالاتر میایم این آفت بیشتر میشه تهدید میکنه، یه حساسیت هست. وقت آدم آلوده تهمت میشه، از تهمت علی البری اثقل من الجبال الراسیان، آلوده غیبت میشه، تمام وجود خودش رو تبدیل به یک خباثت میکنه به خاطر اینکه کسی چیزی گفته تو میخوای در مقام جواب برات. مرحوم آمیرزا حسن نوری خودشون فرمودن، خدا رحمت کنه، آدم جالبی بود، فرمودن تو اتوبوس نشسته بودم برم مشهد، دیدم مرحوم آقای مرتضی حائری رحمت الله علیه و قدس الله روحه الزکیه، مجتهد عالم ملایی که مورد توجه امام رضا بود، و این روز زیارت که مخصوص امام رضا عرض میکنم، این مجتهد عالم پسر مرحوم آشق عبدالکریم مقید بود با اتوبوس، و آخر اتوبوس می نشست، ماهی یک بار میرفت مشهد زیارت امام هشتم. مجتهد پیرمرد میرفت، وقتی میخواست بلیط بگیره پول اضافه میداد به این راننده، میگفت به شرطی که تا اونجا موسیقی نگذاری. وقت صندلی نداشت، مینشوندنش آخر اتوبوس، یه اوضاعی مقید بود، میرفت معذر امام هشتم و باب امام هشتم بود. وقتش نیست من یه چیزای عرض کنم که با یک واسطه دارم، این آدم چجور آمیزه حسن نوری فرمودن تو اتوبوس نشسته بودن برم مشهد یه مرتبه بیدم آس مرتضی آمن. من یه جایی بودم صندلی فرمودن گفتم آقا بیا اینجا بشین، گفت نه رفت آخر اتوبوس. منم خجالت کشیدم فرمودن دیمیشون رفت آخر، منم بلند شدم رفتم آخر اتوبوس نشستیم با هم. فرمود ضمن صحبت ها مرتضی حائری فرمودن که من یه کمی حالا دیگه پیرمرد شده بودیشون، من یه کمی کار کردم به اینجا رسیدم که مردم احترامم بکنن احترامم نکنن، چه لقبی بگن چه نگن، وارد مجلس میشم کجا بنشینم کجا ننشینم، اینا برام حل شده. ولی سالهاست هر چی تلاش میکنم یه نکته برام حل نشده. وقتی میان به من میگن که فلانی بد گفته است و من هنوز ناراحت میشم، اینه نتونستم حل کنم. ولی مرحوم آمیزا احمد خونساری اینم حل کرد. نمیخوام بگم من مرحوم یا شما الان حلش کنیم، میخوام بگم توجه بکنیم هم چه مشکلی هست. مردان بزرگ الهی که به جایی میرسن توجه بی حرفا دارن. مرحوم آقای بروجردی از دنیا میرود، مجلس میگیرن، یک کسی پیدا میشه یه پول میگیره، بعضی از بزرگان که وارد میشن میگه برای سلامتی حضرت آیت الله فلان صلوات، امام متوجه میشن میخوان برن مجلس، یکی رو صدا میزنن میفهمن برو بی آدم دو برابر پولی که میدن بده، بگو وقتی آسد روح الله آمدی چی نگو، دو برابر پول بده وقتی آسد روح الله آمدی چی نگو. آخرین تفسیر سوره حمد امام من خدمتشون نشسته بودم، دوربین رو حضرت امام بود، نزدیکم بودم باشم. اینجا باید با این قید بگم، خدا رو شاهد میگیرم، وقتی توی چهره نگاه میکردم آثار عشق توی گونه ها بود، یعنی از نزدیک که من نگاه میکردم احساس میکردم اونقدر آدم گریه کرده که اثر عشق اینجا هست، مثل قطرات ریخته که انه این اثر عشق اینجا هست. چه گفتن براش؟ چه کار کرد؟ چه جور؟ وقتی برگشت پرونده ها برای خیلی ها درست کرده بودن، پیام داد من راضی نیستم به خاطر اساعه به من، اتاکیه به من، چنین چنان یک نفر عقاب بشه، من راضی نیستم، پرونده شو ببندید. من اتخذ الحق لجاما اتخذه الناس امام. این دو تا آفت حالا اشاره کردم، این نکته رو عرض کنم دوستان، قدر فرصت ها رو بدان و آینده موکول نکنید، چه مسائل علمی چه مسائل اخلاقی ره. امام هشتم علیه السلام یک حدیث بسیار معنوی بلندی است، من یه قسمتش میخونم، به یعقوب ابن شعیب میفرماین احسنوا جوار النعم فانها وحشیت ما نعت عن قوم فعادت الیه. احسنوا جوار النعم، اگه یه نعمتی خدا الان بهتون داده هم جوار یه نعمتی شدید، قدر این نعمت رو بدونید. چقدر تشبیه قشنگه، فانها وحشیتون ما نعت عن قوم فعادت الیهم. تشبیه نعمتهای الهی حالت حیوان وحشی رو دارن، اگه رفتن دیگه بر نمی گردن. ما نعت عن قوم فعادت الیهم، یه نعمتی داریم اگه درست استفاده نکنید، اگه از این نسیم ها الان استفاده نکنید، یقین بدونید اگه فنعد اگه رفت دیگه بر نمیگرده. خودتونه به آینده نه نظر علمی نه نظر جهات سلوکی و عملی به آینده دیگه موکول نکنید. اگه الان نعمتی دارید این جوار نعمت رو نیکو بدارید که اگه رفت دیگه بر نمیگرده. خب عذرخواهی میکنم که وقت دوستان رو گرفتم، ما اگه خدا بخواد عازم سفر حجیم، دیگه الان نگم دیگه به چه جهت، بالاخره الزامی است که باید بریم و انشالله اگر خدا توفیق داد برنامه ریزی شده که غدیر برگردیم، روز بعد از غدیر اگر عمر و حیات و توفیقی بود بحث رو انشالله شروع خواهیم کرد. ما به یاد دوستان هستیم، همیشه عرض میکنم این ارتباط ما با شما یک حق و ناسی هم میاره. اگه خدای نکرده اساءه ادبی، اگه کسی سوال کرده درست جواب ندادیم، اگه بالاخره در لون گفتگوها ممکنه اساءه ادبی تلقی شده که قصد اینجوری نبوده، دوستان ما رو مورد عفوشون قرار میدن. انشاءالله ما برای شما دعا میکنیم، شما هم برای ما دعا کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.